کتاب خوانیم برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
سلام آقای حمید، به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم خوش باشه. اجازه بدید، رسیده بودیم به سرگذشت علی دشتی و بخش تبعید دشتی. من یکی دو پاراگراف خوندم، بقیه رو ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنونم. دشتی خوش و خرم و خوشحال اسباب‌های جیب خود را از صاحب منصب کشیک تحویل گرفت که خارج شود، ولی دم در دو ژاندار منتظر او بودند و شنیدند که صاحب منصب کشیک به آنها دستور داد این شخص را پست به پست ببرید تا سرحد ایران و از ایران خارجش کنید. نیم ساعت بعد آن دو ژاندارم با دشتی بدون پول و بدون هیچ گونه اسباب سفر در گاری پستی لمیده و به طرف قزوین رهسپار بودند. داد و فریاد و فحش و تغییر تا مدتی با صدای زنگ گردن اسبها و آهنگ یک نواخت سمانها توأم بود، ولی به زودی بیهوده بودن اعتراض معلوم شد و دشتی ساکت و مغموم روی اسباب‌های گاری نشسته و جثه لاغرش با حرکات ضربی آهنگ صدای اسبان به اطراف گاری می‌خورد. شب رسیدند به شاه‌آباد و بدن کوفتی خود را قدری استراحت بخشیدند، ولی صبح وقتی بیدار شدند معلوم شد که گاری پستی شبانه پس از چند ساعت توقف رفته است. چه باید کرد؟ نه پولی دارند و نه مرکوبی، ولی حکم است و باید اجرا شود. به ژاندارم ها نگفتند به چه وسیله محبوس خود را باید به سرحد برسانند، ولی حکم دادند که او باید به سرحد برسد. در این صورت اگر مرکوبی پیدا نشد باید پیاده رفت. این مأمورین وظیفه شناس هم کاملا به دستور رفتار کرده و همین که آفتاب قدری بالا آمد به طرف قزوین راه افتادند و 22 فرسخ راه را پیاده طی نمودند. از قزوین تا کرمانشاه بخت یاری نمود و گاری باری آنها را برد و در کرمانشاه بخت بیشتری یاری کرد و کابینه وثوق الدوله به ترتیبی که شنیده اید افتاد و بنابراین ژاندارم ها هم محبوس خود را تحت نظر شهربانی کرمانشاه گذاشته و دست از گریبانش کشیدند. در اینجا باید گفت که ساموئل اسمایلز، نویسنده معروف انگلیس، حق بزرگی به گردن دشتی دارد. جوانی را در نظر بیاورید که با کمال آزادی در بین النهرین بین اهل علم زندگی کرده و هیچ گونه محدودیتی ندیده باشد. تمام وقت خود را به مطالعه و به مباحثه علوم دینی و غیره گذرانیده و هرگز چشمش زندان و زندانی ندیده و از استنتاق و فشار و تبعید سخنی نشنیده باشد. نه حکومت محلی به او کاری داشته و نه حکومت کشور خودش هرگز دستور و تحکمی به او نموده باشد. یک همچو شخصی که دنیا را فقط از خلال تئوری‌های کتاب و رشته‌های منطق عقلایی مشاهده کرده، یک مرتبه در اول ورودش به وطن دچار چنین بلاهایی گردد. اول مقاله‌های او را توقیف نمایند، بعد استنتاقش کنند، سپس به زندانش بیفکنند و بعد پیاده او را به تبعید بفرستند و مثل آدم ناجور و مضری او را از وطنش خارج نمایند. این همه بلا برای طبعی مثل طبع دشتی تحملش عجیب به نظر می آید. ولی دشتی نه تنها دست از کار مبارزه نکشید، بلکه به عکس، همین که بعد از مشیر و دوله کابینه سپهدار روی کار آمد، فوراً به تهران برگشت و با نفسی قویتر و قلمی چالاکتر و شعله‌ای سوزانتر به مبارزات صحنه سیاست پرداخت. مثل این بود که حبس و تبعید یک نوع جهش بلندتری به نوشته‌های پرهیجان او داده است، چون دیگر از حبس و تبعید بیم نداشت و به اصطلاح ترسش ریخته بود. اما همه اینها جواب کافی برای تعجب من نبود و یقین داشتم که علت دیگری تحمل این مشقات را بر او آسان کرده است. وقتی بعداً با دشتی نزدیکتر شدم، روزی اشکالم را از او پرسیدم. گفت در بین النهرین که بودم، روزی تصادفاً کتاب اعتماد به نفس ساموئل اسمایلز به دستم رسید و مطالعه آن چنان تحولی در روح من به وجود آورد که تا صبح نخوابیدم و روز بعد واقعا خود را تغییر یافته دیدم و خوب به خاطر دارم که جریان سرنوشت من پس از مطالعه آن کتاب به کلی تغییر کرد، زیرا گفته های اسمایلز چنان اعتماد به نفسی در من دمیده بود که از هیچ گونه مبارزه حراسی نداشتم. اعتماد به نفس، اعتماد به نفس همین خصلتی است که روانشناسان آن را از مهمترین ویتامین‌های مقوی روح شمردند و بنابراین هر سیستم تربیتی یا اداری که این اکسیر شفابخش را از مردم بگیرد، چنان خسارتی بر آن جامعه وارد می‌سازد که به سالیان دراز هم قابل جبران نخواهد. حضرت اشرف و آقای دشتی، گرز بزرگ زندگی و تقدیر سرم را ممکن است بشکند ولی گردنم را خم نمی کند. ضرب المثل چینی. در موقع کودتای سوم هوت که تمام سرجنبانان را به امر سید ضیاءالدین به زندان انداختند، طبعا دشتی را هم با دیگران محبوس کردند و حتی اجازه خواندن و نوشتن هم به کسی ندادند. فقط بعد از 16 روز به التماس و خواهش بسیار اجازه دادند قلم و کاغذ به محبوسین داده شود و در نتیجه تحفه ارزنده‌ای به ادبیات دوره فارسی افزوده شد، یعنی کتاب ایام محبس به وجود آمد. 100 روز تمام، یعنی تمام مدت نخست وزیری سید ضیاءالدین، این آقایان در باغ سردار اعتماد زندانی بودند و فقط موقعی که به اشاره سردار سپه وزیر جنگ کابینه افتاد و سید ضیاءالدین به فرنگ رفت، همه زندانیان من جمله دشتی را آزاد نمودند. پس از چند ماهی که گذشت، ضرب دست حضرت اشرف، در آن موقع حضرت اشرف مطلق سردار سپه وزیر جنگ را می گفتند، با آن اعلامیه حکم می کنم باعث شد که غالب مردم ماستها را کیسه کردند. فقط یک عده کمی از آزادی خواهان و چند نفری از روزنامه نویسان مانده بودند که هنوز قانون اساسی را طلسم نگهبان خود تصور کرده و گاه گاهی علنی یا در پرده اظهاراتی می نمودند. آنها هم هر یک به نوبه خود مشت سختی از دیکتاتوری مشروطه خوردند و با دست بسته و قلم شکسته به گوشه ای افتادند. فرخی مدیر روزنامه طوفان تا آمد اصول مشروطیت را به رخ حضرت اشرف بکشد، به یک نهیب ناچار شد به سفارت روس متحسن شود. مدیر ایران آزاد تا خواست آزادی مطبوعات را که یکی از مهمترین اصول حکومت ملی است یادآوری نماید، به یک قرش تبعید شد. مدیر روزنامه ستاره ایران در قسمت طرایف و ظرایف خود شوخی گوشداری نسبت به قاتلین کلونل محمد تقی‌خان نمود و این دفعه آتش غضب حضرت اشرف به جوش آمد و امر داد در اداره روزنامه را شبانه قفل زدند و به این هم اکتفا ننمود. در همان ایام، یعنی روز بعد از شلاق خوردن مرحوم سبا مدیر ستاره ایران، با اینکه فضای تهران را تعجب و بهت آمیخته به ترسی فرا گرفته بود، دشتی در شماره دهم شفق سرخ مقاله منتشر نمود که تأثیر عجیبی در اذهان کرد. می شود گفت که یک قسمت مهم شهرت شفق سرخ و مدیر آن مدیون مقاله 16 حمل 1301 می باشد. فرض کنید یک شیر مهیبی به جمعی حمله کند و چند نفر را بدرد و در حالی که جسد پاره پاره آنها روی زمین افتاده و دیگران با ترس و لرز و بعضی فرار می کنند و بعضی در گوشهی به دیوار چسبیدند، یک نفر از جمعیت خارج شده و قلم خود نویس آهنینی را در انگشتان لاغر خود فشرده و با آن حربه کوچک بر آن شیر حمله کند. سرمقاله شماره دهم شفق سرخ هم عیناً همان تأثیر را در جامعه بخشید و برای نمونه چند تکه از آن مقاله عجیب را که عنوانش خطاب به آقای سردار سپه بود در زیر بخوانید و خودتان قضاوت کنید. آقای سردار سپه، بخوانید و به دقت هم بخوانید، زیرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده اید کمتر این گونه کلمات گرانبها به مسامع شما رسیده است. طبع مجامله کار ایرانی غیر از تقدیم کلمات تحسین و جمله های تمجید و تعریف نسبت به رؤسا و بزرگان چیز دیگر نمیتواند بگوید و در نتیجه این خصلت مذموم است که زمامداران، رؤسا و وزرا و سلاطین پیوسته دچار خبطهای مهلک گردیدند و وقتی ملتفت خطاهای خیشتن شدند که دست آنها از دامان هر چاره کوتاه بودند. محمد علی میرزا وقتی ملتفت خبطهای خود شد که در سفارت روس متحسن و جز حفظ حیات پست خود هیچ وجهه همتی نداشت و البته در آن وقت بود که به اطرافیان متملق و درباریان بی حقیقت خود لعنت کرد و فهمید آن همه تحسین و تمجید مقدمه این روز سیاه بودند. آقای سردار سپه، شاید آن روزی که مدیر ستاره ایران را به امر شما شلاق زدند، یک نفر به شما نگفت که این رفتار در خاطره عموم ملت چقدر سوء اثر بخشید. آن روزی که مدیر ایران آزاد به حکم شما تبعید شد، کسی اینقدر در راه دوستی شما فداکاری نداشت که از اصدار این حکمی که به قلوب عناصر آزادی خواه یک صدمه غیظی میزد جلوگیری نماید. من یقین دارم اگر کسی تحسین نکرده، اقلا جلوگیری یا انتقاد هم نکرده. چرا؟ برای اینکه طبع ایرانی مجامله کار است و به اسم نزاکت حاضر نیستند صریحا اعمال دیگری را مورد انتقاد قرار دهند، مخصوصا اگر آن دیگری یک رئیس مقتدر و نافذ الکلمه مانند شما بوده باشد. ولی با آنکه نه حال تحسن به سفارت و نه حوصله محبوس شدن در صحن حضرت عبدالعظیم را دارم، با آنکه می دانم بیانات من که مدت هاست از دهان هیچ کس نشنیده اید با سامعه شما الفتی ندارد و شاید موجب این شود که مقدرات تلخی نظیر مقدرات مدیران ستاره ایران و ایران آزاد منتظر من بوده باشد، با آنکه اینها را می دانم معذالک می نویسم برای اینکه نمی خواهم تند روی های شما منتهی به یک عکس العملی شود که ایران را از استفاده از وجود شما محروم نماید. در ممالکی که آزادی را به قیمت خونهای مقدسی به دست آورده و حکومت را در مملکتی که آزادی را به قیمت خونهای مقدسی به دست آورده و حکومت را از محمد علی میرزا و درباریان و وزرا گرفته و به قانون دادند، آیا قضاوت در مندرجات جراید از وظایف یک نفر نظامی به کلی خارج نیست؟ آقای سردار سپه، من یک قلم بیشتر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما می تواند در هم بشکند و حالت روحیم نیز برای تحسن در هیچ جا و تشبس به هیچ بیگانهی حاضر نیست، ولی معذالک چون نمی خواهم سرنوشتهایی نظیر اسلاف شما منتظر شما بوده باشد، این حقیقت خالی از آلایش را می گویم. شما برای اجرای نیات خود و برای توسعه قوای نظامی و عظمت دادن ایران باید نه تنها مطابق قانون و اصول حکومت ملی ایران رفتار کنید، بلکه دست به دست آزادی خواهان داده بنای استبداد و مفاسد موجوده اجتماعی را متزلزل کرده برای کلیه مظاهر اجتماعی خود یک طرح تازه و جدیدی بریزید. دشتی و حضرت اشرف: کسی که از مرگ نترسد هیچ حربه‌ای به او کارگر نیست. مثل فرانسوی. این بیانات که خودش مستغنی از توصیف است به دست حضرت اشرف رسید و حضرت اشرف وقتی روزنامه شماره دهم شفق را از یکی از سرتیپ‌های محرمش صبح زود گرفت و سرمقاله آتشبار آن را خواند، سخت برآشفت و چیزی نمانده بود که امر شدیدی نسبت به نویسنده آن صادر کند، ولی هیچ امری صادر نکرد و همه تعجب کردند. همه مات و مبهوت ماندند که چطور نویسنده آن مقاله سالم جسته و ظاهراً تعجب هم داشت، زیرا جایی که کوچکترین اشاره لفاف دار دیگران حبس و تبعید و شلاق نصیبشان می کرد، آیا واقعا تعجب ندارد که یک چنین مقاله نصیحت و ملامت‌آمیزی به این جسارت بدون تنبیه بماند؟ هنوز هم کسانی که این قضیه را در خاطر دارند تعجب می کنند و دلیل آن را نمی فهمند. ولی گویا علت این باشد که آشنایی کامل به روحیه آن وقت حضرت اشرف نداشته و ندارند، و الا کسی که اصول عقاید و تمایلات اصلی شخصی را خوب بشناسد میتواند با اشتباه کم اقدامات و واکنش های آن شخص را در هر مورد پیشگویی کند. مثلا اگر شما بشناسید که فلان رفیقتان علاقمندی به پولش خیلی زیاد و درست کاریش خیلی کم است، می توانید به خوبی پیشگویی کنید که اگر 1,000,000 ریال بدون قبض به او بسپرند پس نخواهد داد. حضرت اشرف پس از خواندن آن مقاله و پس از اینکه خشم آنیش خاموش شد، نه دستور حبس دشتی را داد، نه او را تبعید کرد و نه شلاق زد، حتی روزنامه‌اش را هم توقیف ننمود. چرا؟ به دو دلیل. اول اینکه چون او سرباز بود و در جنگ و سلحشوری بار آمده بود و از مباحثات و مطالعات افکار و غیر دور بود، اهمیت و احترام اشخاص را در درجه اول از روی رشادت و شهامتشان قضاوت می‌کرد، همانطوری که ورزشکاران غالباً اهمیت اشخاص را از چگونگی استعداد ورزششان می‌سنجند، همانطوری که خط نویسان سابق دانایی دیگران را فقط از روی خوبی و بدی خطشان تعیین می کردند. همانطور هم حضرت اشرف مهمترین مراتب اخلاقی اشخاص را در آن دوره رشادت می دانست و به تحصیلات و فکر و نویسندگی و سیاست بافی و اشرافیت فامیلی و غیره اهمیت زیادی نمی داد و به همین جهت هم بود که تقریبا تمایلات غیر نظامیان را که به واسطه جنگجو نبودنشان آنها را بی‌رشادت می دانست تحقیر می کرد و نظامیان رشید را ولو هر قدر هم با او جسور و خشن بودند تا آخر هم احترام می گذاشت، چون که مثلا سلشکر یزدان پناه را با وجود اینکه تقریبا منحصر کسی بود که غالبا در مقابل بیانات و اوامر او جسارت و رشادت کرده و با صدای بم و گرمش گاهی نه قربان اینطور نیست می گفت، همیشه دوست می داشت و غالبا محترم می شمرد. حضرت اشرف وقتی مقاله تند و صریح دشتی را خواند، از یک طرف از این شهامت و رشادت خوشش آمد و از طرف دیگر لحن بی‌غرض و ساده آنکه نصایح سودمند در برداشت در او تأثیر کرد و چون هنوز تملق ممتد چاپلوسان زهر خود را در وجود او جایگیر نکرده بود و ضمناً چون موفقیت‌های پی در پی هنوز اثر مضر خود را نبخشیده و او را زیاد از حد مغرور ننموده بود، آن نصایح بی آلایش را قلباً پسندید و نه تنها در صدد آزار نویسنده آن بر نیامد، بلکه به عکس جلب او را مفیدتر تشخیص داد. ولی دشتی که نشئه خطر و کیف جنگیدن با قوی تر از خود سرمستش کرده و شهرت مقالاتش هم به آن افزوده بود، پیغام های غیر مستقیم و نصایح رفقا را راجع به نزدیک شدن با حضرت اشرف توجه نکرده و در دادن جواب مساعد مسامحه می کرد و به نشر مقالات خود ادامه می داد و مرتب به نعل و به میخ می زد. مثلا در سر مقاله شماره 15 هم می نوشت: اقتدار کبر و نخوت تولید می کند. کبر و نخوت چشم بشر را از دیدن معایب خود کور می نماید و در تحت تأثیر این عامل اخلاقی کمتر پادشاهی است که بتواند موفقیت اجتماعی خود را با موفقیت یکی دیگر از سلاطین ساقط شده مقایسه نماید. مثلا محمد علی میرزا شاید نمیتوانست تاریخ مقدرات خود را با سرنوشت لویی 16 مقایسه نماید و الا از پیمودن همان راهی که او را به پای گیوتین رسانید احتراز میکرد. آری، خودپسندی بشر ورطه های عمیقی در زیر پای او می گشاید که وقتی ملتفت خطای خود می شود که در اعماق آن سرنگون افتاده و هیچ روزنه امیدی به روی او گشوده نیست. از این قبیل عبارت ها هر هفته در شفق سرخ دیده می شد تا وقتی که بیعت به سردار سپه، بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. خبری در تهران به گوش رسید که سردار اقدس شیخ خزعل به بختیاری آمده و با خوانین بختیاری ملاقات هایی نموده است. سیاسیون آن دوره که مثل قالب سیاسیون ما به قول فرنگی ها چشمشان از نوک بینیشان دورتر نمیدید، به این خبر اهمیت ندادند. ولی دشتی موضوع را علنی کرد و در روزنامه رسما علت و موضوع را از سمسام السلطنه پرسید. او هم چند روز بعد بدون اینکه آن را تکذیب کند جواب داد: این مسئله کوچک و عادی بوده و در خور اهمیتی نیست. چند وقت بعد حادثه خونینی ثابت کرد که سوء ظن دشتی به جا بوده. یعنی موقعی که وزیر جنگ سردار سپه عده نظامی به خوزستان میفرستاد تا قدرت حکومت مرکزی را در آن صفحات مستقر نماید و از خودسری شیخ خزعل بکاهد و به جنایاتی که به او نسبت میدهند خاتمه دهد، یک مرتبه عده‌ای از بختیاری ها 250 نفر از جوانان بیگناه نظامی را غافلگیر کرده و تمام را قطع نمودند. آزادی خواهان تهران از این حادثه غیر مترقبه به خصوص از طرف بختیاری ها خیلی به حیرت افتادند، زیرا از ایلی که آنقدر جانفشانی در راه مشروطه کرده و نهال آزادی و اساس حکومت ملی ایران را با خون خود آبیاری نموده بود، هرگز چنین انتظاری نداشتند و علت آن را نمی فهمیدند. در آن موقع دشتی چند مقاله بسیار مؤثر منتشر کرد و یادآوری نمود که بالاخره ملاقات سردار اقدس با خوانین بختیاری نتیجه خود را ظاهر ساخت و صفحه خاک بختیاری از خون فرزندان وطن رنگین شد و 250 نفر را در خاک بختیاری قصابی کردند و آنان را قطع نمودند. بعد از این خبر هنوز 4 نمره بیشتر منتشر نشده بود که کابینه قوام السلطنه دستور توقیف شفق را صادر کرد تا به خیال خود این قلم مقتدر را بشکند. دشتی که رشادت خود را ثابت کرده و مردی نبود که از این نهیب ها از میدان در رود، کار خوشمزه‌ای کرد که هنوز هم در بین مدیران جراید قدیمی موضوع صحبت است و آن این بود که روزنامه منتشر کرد که بالای آن کلیشه روزنامه عصر انقلاب بود و در زیر آن کلیشه بزرگ شفق سرخ به اضافه عبارت کوچکی متضمن این که عصر انقلاب به جای شفق سرخ منتشر می شود. منحصر نمره‌ای که از عصر انقلاب به جای شفق سرخ منتشر شد، آن را هم فوراً توقیف کردند. دشتی باز هم دست بر نداشت و فردا مطالب شفق سرخ را در روزنامه دیگری چاپ کرد که در بالای آن نوشته بود عهد انقلاب. روز بعد روزنامه دیگر منتشر کرد که در سر لوحه آن هم کلیشه بزرگ شفق سرخ، هم عصر انقلاب و هم عهد انقلاب هر سه دیده می شد. تمام این قضایا و وطنخواهی صادقانه‌ای که حضرت اشرف در ابتدای کار کم کم از خود بروز داده بود و سر و صورتی که بعضی کارهای از هم گسیخته در نتیجه ظهور حضرت اشرف پیدا می کرد و نظم نسبی قشون بی سر و ته سابق و فرستادن قشون به خوزستان و غیره، باعث شد که وجود حضرت اشرف در دل غالب ایرانی ها من جمله دشتی رخنه کرد و حس تمجید صمیمانه‌ای ایجاد نمود. خب آقای حمید، وقتمون تمام شد امروز، اجازه بدید که بقیه این کتاب رو بذاریم برای فردا که جمعه است، برای دوشنبه.